در واقع زیر 100 میلیون تومان دیگه نیازی به تضامین در واقع میشه گفت ضامن نیست. اما
درسته.
با ظاهرا حالا اینجا چند تا مسئله وجود داره. اینکه یکی از مهمترین مسئله اینه که احتمالش هست بانک ها در واقع نتونن از پس این وام ها بر بیان، چون حجم درخواست این وام به مراتب افزایش پیدا میکنه و میگن احتمال ورشکستگی بانک ها هست. آیا این احتمال رو شما صحیح میدونید؟ احتمالش هست این اتفاقی بیفته؟
ببینید شاید آدم این اتفاق، ببینید بستگی به این داره که به اصطلاح کیفیت چگونگی چیزی که آقای خانلودی گفتن، چون یه آیین‌نامه مثل این که مدون شده وزارت اقتصاد خب و اینو فرستادن برای بانک ها، بستگی به این داره که تو اون آیین‌نامه چه جایگزینی برای به اصطلاح ضامن گذاشتن. دقت میکنید خب؟ بعد برای وامای خرد و زیر 100 تومن مثلا یه وقت هست میبینی که مشخص کردن گفتن آقا کسی که خودش کارمند مثلا رسمی دولته یا حداقل پیمانی دولته خب و چه میدونم چقدر سابقه داره، یه سری شرایطی رو گذاشتن، یه همچین چیزی رو مشخص کردن، خب تقریبا جایگزین هست خب. یا مثلا فرض کن ممکنه یه تعهد محضری چیزی ازش بگیرن، به هر حال منظوری که یه جوری پولش بکنن خب.
بله.
اگر اینطوری باشه خب نه آنچنان اتفاق بدی نمیفته خب، تو بالاخره بانک‌ها هم میتونن که با روش‌های حقوقی و غیره بالاخره طرف وادار به پرداخت چیز بکنن به اصطلاح
پرداخت. بس اینجاست
بانک
که با کمبود نقدینگی مواجه نمیشن تو این شرایط، مثلا یک دفعه حجم
درخواست
به شدت افزایش پیدا میکنه.
خب نه بازم بحث دیگه هم هست، این هم هستش که آیا گفتن هر کی اومد بدید یا اینکه نه شما بررسی کنید منابع اعتباریتون رو. باز میگم تو اون آیین‌نامه باید بررسی شه خب. باز تو آیین‌نامه یه بندی میذارن که آقا با توجه به شرایط اعتباری، با توجه به نمیدونم به منابع نقدی مثلا بانک و غیره، ما مثلا میتونید که بر اساس اون بدی اگر میخوای وام بدی دیگه اگر این شرایط خاص داشته باشه احتیاجی نداره مثلا بری ازش ضامن هم بخوای خب. اگر
بله.
این باشه نه اونجوری بانک‌ها خودشون بلدن چه جوری به اصطلاح این کارو انجام بدن مزیت کنن. اما اگه نه بخواد اتفاقی که مثلا دوره اول آقای احمدی نژاد افتاد و همه بانک‌ها رو، من یادم یه آیین‌نامه داشتم برای بنگاه‌های زودبازده که بازم به اصطلاح بنگاه‌های زودبازده هم حالا خودشون در آورده بودن، معلوم نبود بنگاه کوچیک یا بنگاه متوسط، اصلا بنگاه یا طرف مثلا واسه اینکه میگفت من گاوداری دارم، بعد یعنی اتفاقی افتاده بود گفتن که خیلی خوب مثلا فرض کن به فرض 100 میلیون پول می‌خواسته، گفتن خیلی خوب بانک بیاد بازدید کنه ببینه که گاوا کجاست، از همسایه 4 تا 5 تا گاو میگرفت پیداش توی طبیلش، میگفت این 5 تا گاو خداحافظ وام ما رو بده دوباره گاوا رو برمی‌گردونه سر جای خودش. یعنی اتفاقا مشابهش حالا تو خیلی چیزا دیگه افتاده بود و گفته بودن تو اون آیینه که 50% منابع سیستم بانکی، یعنی خیلی خیلی گره گشود، یعنی حتی بانک مرکزی هم جزوش بوده که بانک مرکزی دیگه منابعش اگه بخواد خفف کنه ته نداره که خب.
بله.
اگر بخواد اون اتفاق بیفته خب خیلی چیزه، قطعا هم تورم داشت، قطعا دوباره یه بحران بزرگتری باید سیستم بانکی ایجاد میکنه و اگر این در واقع غیر اصولیه. این یه بحثه خب، به خاطر اینکه کیفیت اون چیزی که تو اون آیین‌نامه هستش باید بهش توجه بشه، جزئیاتش خیلی مهمه، از این جهت من میگم که باید ببینید تو اون آیین‌نامه به چه صورتی گفتن. اگر رویکرد دوم که الان گفتم باشه خب واقعا خانمان براندازه، واقعا یعنی به اصطلاح ایش که خرابکاری سیستم بانکیه. دوم این بحثش هم اینه که ببین اینجور چیزها رو باید به اصطلاح بانک مرکزی که ناظر بانک هست، اینه همه اینا در جهت تضعیف ناظر نظام بانکیه خب. نظام بانکی ناظر چی ها قبول داریم که بانک مرکزی هست یا نیست؟ اگه بانک مرکزی ناظره باید آقا اونجا به اصطلاح خودش نقشه به اصطلاح نظارت انجام بده و ما باید تقویتش کنیم. اصلا وزیر اقتصاد فرض کنیم که یا رئیس جمهور یا وزیر اقتصاد پیشنهادی داره، میخواد این پیشنهاد توی بانک اجرا شه، ببره تو شورای پول اعتبار، خب عضو شورای پول اعتبار هست دیگه، اونجا رایزنی کنه، مصوب بکنه، از همون کانال بانک مرکزی بنار به اصطلاح چیز اعمال بکنه، نه اینکه از وزارت خونه خودش دستور بده که این کار انجام بشه و نشه. متوجه چی میگم؟
بله. الو
کاری که آقای خانلودی
الو
در بلند مدت اصلا خوب نیستش.
آیا چون من قطع‌وصل شد از قبل از آقای خاندوزی دوباره تکرار میکنه صحبتتونو؟
ببین باز دارم اینو میگم، آقای خاندوزی خب خودش این کاره هست، خودش در واقع تو مرکز پژوهش مجلس بوده، کاملا بحث بانک مرکزی رو میشناسه، وزارت اقتصاد رو میشناسه. اینی که آقای خاندوزی از وزارت خونه خودش مستقیم یاد به بانک‌ها دستور بده، اگر اینطوری باشه به نظر من اصلا به هم زدن قاعده بازیه، اصلا یعنی کل سیستم رو در واقع در بلند مدت سیستم رو در واقع فشل میکنه خب. اگر آقای خاندوزی یا هر شخص دیگه، هر وزیر دیگه پیشنهادی داره برای سیستم بانکی، بس از مجاری خودش بیاره، بگه آقا مثلا ما می‌خوایم وام خرد بدیم، آقا وام خرد رو حالا تو انواع غالب هست، از وام قرضدار حسنه هست، وام وامای زیر 100 تومانی به بانک ها بگیم که آقا دیگه مثلا این کارو نکنن، وسیقه نگیرن، ببره شورای پول اعتبار، هم بحثه موافق هم بحثه مخالف شنیده بشه، هم کارشناسای خبره پولی اونجا هستن، هم خود بانک مرکزی هست، هم کسای دیگه، مصوب بشه بانک مرکزی این دستور رو بده، نه اینکه وزارت اقتصاد از خودش بیاد در واقع اصلا.
یعنی شما به این قضیه نقد دارید، میگه آقای خاندوزی نباید مستقیما دستور میداد، یعنی مدیر شورای پول اعتبار، شورای پول اعتبار بررسی میکرد و بانک مرکزی این دستور رو میداد.
دقیقاً. چرا؟ چون ناظر، یا ما قبول داریم ناظر سیستم بانکی بانک مرکزیه، که اگه اینا قبول داشته باشیم و تقویت کنیم نظارت بانک مرکزی رو، وگرنه دوباره همون اتفاقاتی که مثل شبیه همون چه میدونم این نهادهای مالی غیر متشکل بودن، این مؤسسات اعتباری و نمیدونم چی و اینا بودن که چند سال پیش اتفاق افتاد، دوباره یه جور دیگه اتفاق میفته. میدونید ریشش به خاطر اینه که بانک مرکزی رو تضعیف کردیم، نقش نظارتی بانک مرکزی تضعیف شده، از بین رفته، با همین اتفاقاتی که حالا مشابهش، حالا یکیش همین آقای خاندوزی داره مثلا این کارو میکنه، قبلش مثلا آقای احمدی نژاد میکرد، شاید دولت قبلی هم خیلی کار دیگه کرده. چرا؟ چون اصول رو به خاطر یه هدف کوتاه مدت اصول زیر پا میذاریم.
آقای دکتر، این منجر به خلق پول چطور؟ به خلق پول منجر نمیشه این قضیه؟
باز همون میگم، همونو میگم، اگر این تو اون آیین‌نامه‌ای که تعیین کردن به اصطلاح اجبار باشه که هر کی اومد بده، خیلی ساده بخوام به شما بگم، بله خلق پول میشه. بانک کم میاره میده پیش بانک مرکزی، یا آقا این آیین‌نامه اومده به وزارت اقتصادم داده، من از دورم نمیرسه، چم هم دارم، اگرم ندی ورشی کسه میشم دیگه، پس تبعاتش با خودت، یعنی دیگه شما دیگه خودت میدونی دیگه چه چیزی گفتن دیگه. خب بانک مرکزی میگه خیلی خوبه، بیا اینو بگی فلان صداشو در نیاد، به قول معروف زندگیمون رو بکنیم، خیلی زحول ساده به شما گفتم. خب اما اگه نه گفته باشه با توجه به منابع اعتباری بانک ها، منابع نقدینگی بانک ها، با توجه به رتبه اعتباری فرد، چهار تا قید درست درمون برات گذاشته باشه، اونجا اونجا ممکن نشه. ولی اگر نه این قیدها نباشه، یا این قیدها درست به اصطلاح حسابی مشخص نشده باشه، بله ممکنه فرق
چیزا بشه. آقای دکتر، الان ما تو قضیه تو همین وام ازدواج هم هنوزه که هنوز مردم میخوام برن به فرض زوجه میخوام برن وام بگیرن، به مشکل میخورن. الان یه مسئله رو گذاشتن این قضیه اعتبار سنجی حساب. اولا یه خورده این مبهمه، میگن انقدر بانک ها میخوان ادا در بیارن، بازی در بیارن توی این قضیه اعتبار سنجی، که شخص وام گیرنده رو اصلا متقاضی وام پشیمون میکنه. این اعتبار سنجی باید چگونه انجام بشه که یعنی هم شفاف باشه و همین که مردم رو درگیر کارهای بوروکراسی بانکی نکنه؟
ببین اعتبار سنجی از این و از دو طرف ماجرا برنامه کرد. معلومه که من وقتی میخوام وام بگیرم دلم میخواد راحت وام بگیرم، خب ولی از اون طرف نگاه کنیم وامو میگیرم و خداحافظ. خب یعنی شما باید دو طرف ماجرا رو در نظر بگیرید. اولا که واقعیتشو بخوایم بگیم، اصولی هر کسی نباید وام بگیره. چرا؟ چون شما خود شما شخصا آیا به هر کسی که بعد شما پول قرض بگیره پول میدی؟ حتی اگه فامیلت باشه نمیدی دیگه. یعنی نگاه میکنید ببینید که این سابقه چه جور آدمیه، چقدر به قول و قرارش در واقع به اصطلاح پایبنده. در واقع شما یه جور اعتبار سنجی میکنی. خب حالا ممکنه اون طرفی که میخواد بیاد پول بگیره ناراحت هم بشه، آی مثلا چهار تا سوال هم ازش بکنی، یا مثلا یه خود تعامل کنی و غیره. تو بانک هم همین، تو سیستم بانک هم همینه. این نمیشه که ما بگیم هر کی قرار رسید ما بهش وامو بدیم، بعد اون وقت این اولا که این منابع مال کی، از اون طرف نگاه کنید منابع مال سپرده‌گذاره. خب تو حالا نره مثلا فرضون تبدیل به نقدینگی نشه و به اصطلاح ما نقدینگی مازاد نشه و دوباره تبدیل مالیات تورمی نشه، اینش در نظر نگیریم، حداقل منابع بانک مال سپرده‌گذارات. پس بنابراین اینی که همه مردم هر دفعه دلشون بخواد بخوان بیان راحت وامو بگیرن، باید همون قدم راحت بشه وامو پس بدن. پس این اولین قیدی که نمیشه بگیم که بعد هر دفعه هر کسی هر چی خواست بیاد وامو بهش بدیم. دوباره اینکه سیستم اعتبار سنجی باید شفاف باشه، قبوله، درسته. سیستم اعتبار سنجی باید این باشه که چک برگشتی شما مشخص باشه، منابع قبلی اگر وامی قبلا گرفتی تاریخش مشخص باشه، نمیدونم فرض کنید که درآمد شما اگر داری مشخص باشه، این گردش حسابت باید مشخص باشه. این یه چیزی هستش که اصولیه، یعنی اگر ما بگیم که بله این سیستم شفاف باشه، پارامترش مشخص باشن، اصولیه. اما اینی که بگیم هر کسی اومد و یه دونه اعتبار سنجی بود بگفتش که آقا به من حتما وام بده، بگی نه این به نظر من این درست نیست، حتی بخواد وام ازدواج هم باشه. مگه کسایی که میخوان ازدواج کنن وام بگیرن همشون آدمایی هستن که میان وام پس میدن؟ ها اینطور نیست که، درسته؟
بله بله
دقیقاً.
پس یعنی شما میگید که این سیستم اعتبار سنجی بس صحیحه، درسته؟
نمیگم سیستم صحیحه، کیفیتش
ما همون کیفیتش ما میخواییم بدونیم چجوری باید باشه دیگه. اینکه حالا بعضا میگم
کیفیتش باید اینجوری باشه که من خودم هم اگر خواستم اعتبار خودم رو بسنجم یه سامانه ای باشه به من بتونه بگه یک دم دست خودم باشه، یعنی اصلا شاید اصلا نرم اقدام بکنم، دو مدز این که من میتونم وام بگیرم اینو نگیرم، مثلا رتبه اعتباری به عنوان مثال A B C D هست، خب بگن آقا هر کسی سی و دی باشه بهش وام نمیدیم به عنوان مثال، خب بی باشه مثلا تا این قد وام میدیم، ای هم باشه مثلا با شرط و شروطی مثلا تا اینقدر هم وام میدیم، این برای من روشن باشه. خب دوم پارامترایی که این رتبه رو مشخص میکنه برای من مشخص باشه، یعنی من بفهمم اگر رتبه‌م الان سیه به خاطر دو تا چک برگشتیه برم اونا رو پس بدم و یه خود زمان بگذره چهار تا قسطمو به موقع بدم رتبه‌م دوباره احیا میشه، این برای من روشن باشه. و اینکه پارامترایی که اون سیستم باید داشته باشه اون پارامتر هم اطلاعاتش به اصطلاح به روز و حقیقی باشه، یعنی فیک نباشه. خب دوباره اینجوری نشه که مردم یه پولی بدن از اون ور پشت به اصطلاح تو این سیستم‌های حالا آدمایی که میگن مثلا اینکه میگن رفع سوء اثر، این همه آگهی میره تو روزنامه رفع سوء اثر از چک برگشتی، خب چک برگشت خود دیگه چه جوری رفع سوء اثر میخوای بکنی؟ خب یه کارمند اونور ببینه یا یه شبکه غیر رسمی درست کنه اونجا اینو به اصطلاح پاکش بکنه، اینجور چیزا آفت سیستمه. در نهایت هم کلش